پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود گرم و بی پایان ما از افق‌های دور و نزدیک به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، در هر خانه و سرای ایران زمین و این دهکده جهانی که با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید، امیدوارم سلامت و ایمن و استوار باشید و با امید و دلگرمی اوقاتتون رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با بهنام، پریسا و دیگر همکارانم میزبان پیام دوست امروز. شنبه 30 فروردین ماه از بهار 1399 خورشیدی برابر با 18 ماه آوریل 2020 میلادی رو پیش رو داریم و برنامه‌های چشمه خورشید و نرگس شیراز و کلمات مکنونه بخش‌های پیام دوست امروز خواهند بود که امیدواریم از شنیدن اونها لذت ببرید. با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی و همینطور صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهائی با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو در میون بگذارید و از این راه با ما در تهیه برنامه‌های مورد علاقتون همکاری کنید. اطلاعات راه‌های تماس و اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهائی www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست. در شبکه‌های اجتماعی هم با برنامه‌های ما زیر اسم Persian BMS همراهی کنید و با ما در تماس باشید. در کانال تلگرام آدرس تماس با ما هست @PersianBMSContact. این صدا، صدای رادیو پیام دوست، با ما همراه باشید. چشمه خورشید اولین برنامه امروز ماست که همکارمون رامان شکیب همراه با استاد بهرام فرید تقدیم می کنند. از شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست دعوت می کنم با این برنامه همراه باشید.
چشمه خورشید،
نگاهی به آثار حضرت باب.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، با درود، رامان شکیب هستم و امروز به همراه جناب استاد بهرام فرید در برنامه چشمه خورشید با شما همراهیم. این برنامه اختصاص داده شده به آثار حضرت باب، شارع دیانت بابی و مبشر به ظهور حضرت بهاءالله. ما در این برنامه تلاش میکنیم با توجه به زمانمون معرفی و بررسی مختصری از هر کدوم از توقیات حضرت باب داشته باشیم. با ما همراه باشید. جناب فرید با درود.
ممنونم و خوشحالم که یک بار دیگه خدمت شما و شنوندگان محترم هستم.
ممنونم از شما. ما در چند جلسه گذشته در مورد تفسیر بسم الله از آثار حضرت باب صحبت کردیم.
بله.
اینطور عنوان شد که منظور از نقطه با همون مشیت اولیه است و راجع به الف صحبت شد و حالا شنوندگان رو ارجاع میدیم به برنامه‌های گذشته. اگر موافق باشید این جلسه رو اختصاص بدیم به سبک و سیاق تفسیر حضرت باب که چگونه این آیه رو تفسیر کردن.
بله، موافقم در این خصوص که یه خورده اون شکل ظاهری و سبک اثر رو هم تا حدی راجبش صحبت بکنیم.
بله، تو جلسه پیش شما فرمودید که بابهای مختلف داره و بابها رو معرفی کردید و همچنین این سوال هم من پرسیدم که آیا شیوه تفسیر ایشون تفاوت‌هایی داره یا نه، که این دیگه در انتهای برنامه بود. در این جلسه در خدمت شما هستیم در این مورد.
بله، این حضرت باب در این 12 باب بدون مقدمه و مؤخره 12 باب توضیح میدن حروف بسم الله الرحمن الرحیم رو. حالا قبلا هم اشاره کردیم که بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف داره، ولی حضرت باب در 12 باب این رو طراحی کردن، یعنی مثل اینکه تمام حروف رو هم به شکل ظاهر به صورت اعم تفسیر نفرمودن، بلکه حروف مشترک بسم الله الرحمن الرحیم با حرف نقطه و حرکت اون به عنوان سر اعظم خداوند شروع شد، بعد مقام الف که در خود بسم الله به صورت نهفته و هم به صورت عیان وجود داره. مرادم این است که بسم الله، اگر کلمه بسم رو در نظر بگیرید، بسمه در نوشتن الفی وجود نداره، در صورتی که میدانیم به اسم الف اسم اینجا در کلمه بسم مخفی است، نهانه. اما در کلمه الله که همون حرف اول که الف یا همزه اون باشه، عیانه. حضرت باب بعد از نقطه به همین مسئله الف، یعنی هم الف عیان هم الف نهان پرداختن و حرف الف رو در 4-5 مرتبه توضیح دادن که مطابق با سنت شیخ احمد احصائی است.
بله.
که این حرکت نقطه باعث به وجود آوردن الف میشه. الف تطوری داره تا از مقام قائمیت خودش خلجان پیدا کنه، به صورت یک دایره خودش رو طی میکنه تا کاملا به صورت بسیط در بیاد که الف مبسوطه، به معنای الف مبسوطه است. و این الف مبسوطه دیگه مثل خود حرف ب نوشته میشه که تفاوتش با الف قائم در اون نقطه ایست که زیر اون الف قرار میگیره. به عبارت دیگه وحدتی بین نقطه الف و حرف با هست. در این مقام هست که به حرف با توجه دارن و جلسه قبل هم توضیح دادیم که مرادشون از با همون بهاءالله است که مشیت اولیه در حالت ظهور باشه و این کلمه ظهور رو هست باب به کرات در آثار خودشون در مورد حرف با تکرار میکنه. بعد از حرف با ما به مقام سین میرسیم، یعنی بسم با هست و سین و میم، اینا مهمترین حروفی هستن که در کلمه اول از 4 کلمه بسم الله الرحمن الرحیم داره عیان میشه. اما حرف سین در 4 مقام توضیح داده میشه. مقام اول اون عبارت است از ثناء الهی.
بله.
و تمجید خداوند. در اونجا به یک معصوری از معارف اسلامی اشاره میشه که لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یعنی من نمیتونم بشمارم اون ثناء بر تو رو اونطور که خود تو بر خیشتن خود ثنا و درود میفرستی. ثناء الله گفتن بر ذات خداوند در خود کلمه سین نهفته است. اینجاست که خداوند در عالی ترین مرتبه خودش به ثنا پرداختن از ذات خودش مشغول میشه، اما بعد اینو در جایی از خودش ببینه. به عبارت امروزی میشود گفت که بعد اونو در یک آینه ای ببینه. و اونجاست که حرف سین اطلاق میشه به اول صادر از خداوند در عالم دین، یعنی مظاهر ظهور.
الان سوالی که اینجا پیش میاد، ارتباط سین با با و الفی که قبلش بود، شما فرمودید که خداوند ثناء خودش رو میکنه در واقع.
بله.
یکی از تفاسیر حضرت باب بود. اما ارتباطش با اون با میشه همون مشیت اولی اولیه، یعنی در واقع این سنا تجلی پیدا میکنه در مشیت اولیه.
به عبارت دیگه باید بگیم که خداوند اگر میخواد سنایی بفرسته جز از طریق نقطه مشیت اولیه نیست، و این سنا گفتنش توسط حرف با بهاءالله بر حرف سین، یعنی مظاهر او در مرآت خداوند صورت میگیره. یعنی اولین جایی که آینه خداوند وجود داره حرف سینه، که این عبارت هست از مظاهر ظهور یا پیامبران خدا. و به همین خاطر است که حضرت باب در همین تفسیر میفهمن وقتی خداوند در لیله معراج حضرت محمد صعود کرد و به ذات خداوند نزدیک شد، خطاب در داد که قف یا محمد انتل حبیب و انتل محبوب، یعنی تو هم حبیب من هستی هم محبوب من.
بله.
یعنی خدا هم خودش رو ببانه محبوب میبینه در آینه پیامبرش، و هم اون رو حبیب خودش میدونه در اینکه تجلی پیدا میکنه اون ثنای خداوند بر ذات خودش.
آیا ما در اینجا تفکیکی صورت دادیم بین با مشیت اولیه و سین که فرمودین همه مظاهر خداوند هست، یا نه این دوتا یکی هستن؟
نه، در واقع تفکیک باید کرد. بله. هست اعلام اینجا تصریح دارن بر این تفکیک، یعنی اگه بخوایم درست توی الهیات بابی بهایی تصویر کنیم، بعد بریم حقیقت با مشیت اولی از فارغ از این که اسم و صفات به او راجع بشه.
بله.
ولی حرف سین مبدع اسم و صفات خداوند هست. و از این روز که حالا اسم خدا اسم پیدا میکنه، به عبارت درستر در مقام دوم از تعریفی که حضرت باب از سین کردن، در رتبه معانی میفهمن اون مبدع اسم و صفات خداوند هستش. اینجا خدا میتونه حتی چشم و گوش و دست پیدا کنه. صریحا فرمودن که او نفس الله است، قلب الله است، جنب الله است، عین الله است، سمع الله است، حتی لسان الله است و وجه خداوند هم البته هست.
شنوندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. جناب فرید، با توجه به ترتیبی که تا الان صحبت کردید،
بله،
با رو شرحی دادید، سین رو همینطور، الان باید منتظر باشیم که حرف میم رو راجبش صحبت کنیم.
بله بله، حرف میم مجد الهی است. اگر خاطرتون باشه تو اون حدیث اسلامی هم دیدیم که بها، یعنی به اسم سه حرف هست، با بها الله، سین ثناء الله است و میم هم
مجد
الهی است. مجد الهی در حقیقت میشه نوع تمجیدی که خداوند از خودش داره انجام میده و عیان شدنش در هستی. یعنی تا الان شاید بشه گفت که خدا اسم و صفاتی داره ولی در هستی ظاهر نشده. حضرت باب در این مرحله به اولین حضور خداوند در هستی اشاره میکنن، و جالب اینه که میرن سراغ یک حدیث بسیار معروف تحت عنوان کنتو کنز. همان مقام اول میم که مجد الله هست، اشاره است به این حدیث قدسی که ان الله لا اله الا انا کنتو کنزن مخفیان فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف، یعنی من خدا هستم، به جز من خدایی نیست و من اون کنز مخفی بودم. حالا به نوع بسیار ظریفی اولین اسمی که ما از خدا در واقع توسط خود او پیدا میکنیم کنتو کنزن مخفیانه. میبینید که کنز کنز هست، گنج هست، اما گنج مخفیست و اولین حرف کلمه صفت خداوند در این کنز مخفیه که با میم شروع میشه. پس مخفیان در واقع میشه گفت که حضور خداوند در عالم غیبه، ولی وقتی که به مجد الهی میرسه این حالت خفی خداوند عیان میشه. پس حضور خداوند در واقع در عالم هستیم، میم مرادشون این حضوره.
اگه بخوایم متصلش کنیم به سین که ثناء الله باشه، چجوری میتونیم شرح بدیم این روند رو؟
در حقیقت باید اینطور بگیم که ما با وجود اسما و صفات خداوند،
بله،
خدا باز مخفی میمونه، نه اینکه عیان میشه. یعنی درسته که ما برای خدا اسم میگذاریم، میگیم خدا بهاء الهی است، ثناء الهی است، جلال خدایی است، حتی میتونه عیان صورت انسانی به خودش بگیره، یعنی بگیم لسان خداست، چشم خداست، گوش خداست، ولی باز خدا در پشت این اسما مخفی میمونه.
درست.
که درسته که حضور پیدا میکنه در هستی، اما همچنان در حالت نهان بودن خودش هست، و اینو باز خود حضرت اعلی اشاره میفرماین که در واقع خود اسما و صفات حجاب جبروتی خداوند هستن.
بله.
یعنی درسته که ما میگوییم خدا قدرت، جلال خدا، جلیل جمال علم، تمام اینها هست. خدا رو ما حالا میتونیم تصویر کنیم، اما ذات اقدس خداوند در پشت این حجاب جبروتی همچنان مخفی میمونه. پس مجد الله فی جبروت میشه همون خفای او در ذاتش.
و اون عیان شدنش رو چگونه تفسیر میکنه؟
اون عیان شدنش به صورت تجلی در اسما و صفات خودشه. بله. که تعینش میشه پیامبران خدا. بله. پس شما با دیدن پیامبران خدا، مظاهر ظهور، اولیای الهی، انسان کامل، به نوعی خدا رو میبینید. اما این حقیقت یادون باشه که خدا در پشت این هم همچنان مخفی باقی میمونه. اون سری که هست اعلی اول فرمودن شاید همین معنی بود.
بله.
چیزی را میبینید که از دیده نهانه، نشان بی نشانی میکنید که نشان پذیر نیست، و این اون فهم بلندی است که در آثار بهایی بهش اشاره شده.
خیلی ممنونم جناب فرید. بحث در این مورد بسیار شیرینه و بسیار عمیق و ژرف، اما زمان برنامه ما اجازه نمیده. همینطور اگر بخوایم ادامه بدیم این تفسیر رو در سیر تفسیر حروف بسم الله، به کدومی که از حروف میرسیم؟
البته حرف الف هست. ببینید بله. شما یک بار راجع به الف صحبت شد، اما این الف مخفی بود. یعنی بسمه که نوشته میشه، الف اسم پیدا نیست، اما اولین بار که حضور پیدا میکنه کجاست؟ بسم الله.
بله.
یعنی الله با حرف الف شروع میشه. اینجا دو تا الف مطرحه، یک الفی که در بسم نهان بود، حالا الفی که اینجا عیان میشه و آشکار میشه. در کدوم کلمه هم عیان شده؟ باز یکی از اسماء خداوند که الله باشه. پس وقتی ما میگوییم در آیین بابی الله نام خداونده، در حقیقت نام تعین یافته اوست، نام اصلی خداوند نیست. الله هم یکی از اسماء الهی است، مثل فرض بکنید که جمال، مثل جلال. ما اینا اسماء الهی هستند، ذات خداوند رو اونها نشانه نمیگیرن. حضرت اعلی فرمان الف در این مقام آلاء الهی است، یعنی نوعی دهش و بخشش خداونده. ببینید چقدر لطیف نگاه میشه به قضیه. میگن چون خداوند دوست داشت شناخته بشه، به صورت یک هدیه خودش رو بر شما عیان کرد، و این اسماء و صفات خداوند یک نوع هدیه خداوند به بشر که بتونه توسط این اسماء و صفات، بتونه توسط این تصویر پردازی یک نوع رابطه با خداوند داشته باشه. و عجیبتر این است که این اسماء و صفات ساخته خود انسان نیست، یعنی باز این اسماء و صفات رو ما میبینیم که توسط خدا تعیین و تقریر پیدا میکنه. به عبارت دیگه او خودش هدیهش به هستی این است که نام میگذاره بر خودش تا ما بتونیم بر این اساس، بر اساس این نام او رو بخوانیم و پرستش بکنیم.
پس در واقع ما در همین ابتدای بسم الله با ظهور و نزول مشیت اولیه و مظاهر امر خداوند و بعد اسماء و صفات او در عالم خلق
بله.
آشنا میشیم و در واقع با اسمای آشنا میشیم که از اون طریق خدا رو بشناسیم.
بله. و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون، تا من رو بپرستم و عبادت بکنم.
جناب فرید، پیش از استراحت در مورد الف صحبت کردیم و
درست.
نام الله، حرف بعدی که حضرت باب اون رو شرح میکنن چیست؟
در همین کلمه الله، ولی آخرین حرفه، یعنی حرف ها میشه. برای همین هم حرف ها اهمیت بسیار بسیار مهمی داره، و ما بعداً اشاره خواهیم کرد در برنامه های دیگر که یکی از آثار حضرت اعلی تفسیر حرف هاست. برای
اثر مستقل است،
به صورت مستقل یک مرقومی بسیار بزرگ و مفصل ایشون است. حرف ها از نظر ایشون صریح بیان است که الها و رب الحروف از لا مربوبن ذکرن ولا عینن، یعنی ها پروردگار حروفه. و بعد اشاره میکنن که خدا از این ها اول و انتهای نامگذاری خودش به صورت عیان و خفا
بله.
اشاره کرده. حالا اشاره ایشون چیست؟ اشاره خودشون صریحاً ذکر میفرمن. وقتی از خدا صحبت میشه، وقتی از خدا سوال میشه در زمان حضرت محمد که خدا کیست، جواب خدا این است: قول هو الله احد. این قول رو اگر تو عالم امر بگیریم که واسطه حق و خلقه، اولین بار که خدا با خودش رو برای ما معنا میکنه کلمه هوالاست، که همونطور که میدانید در اغلب آثار بهایی و الواح بهایی این کلمه صدر همه نوشته‌ها و مرقومات الهی است. هوالله اگر باز دقت بفرمایید اشارهشون همینجا به صورت ظاهره که هوالله با حرف ها شروع میشه در کلمه هو و در کلمه الله ختم میشه با همین حرف ها. پس شروع و انتهای این کلمه مبارکه، این عبارت کامل خداوند حرف هاست، برای همین فرمان رب حروف هست. عرفت شنوندگان محترم حتما به این عبارت سریع بیشتر توجه خواهند کرد که هوالله عجت قواعد صرف و نحوی یک جمله کامل مبتدا و خبره.
بله.
یعنی هو رو در مقام مبتدا و الله در مقام خبر، یعنی یک جمله کامله و شاید بگیم کاملترین جمله است و شاید بهتر بگیم که اکمل عبارات زبان در وصف خداونده هوالله. اما همین که بخوایم او رو به صورت اختصاصی بیشتر تعیین کنیم بگیم قل هوالله احد، و اینجاست که به عبارت دیگه باید بگیم هو مقام نقطه میتونه باشه، الله مقام مشیت اولیه باشه و احد اون عالم اسما و صفات الهی است که اولین اسم خداوند در رتبه هستی بعد از بها قرار میگیره. این نکته بسیار ظریفی است که از باب بارها به اون اشاره میکنن، یعنی کلمه بها که از جهت حروف ابجد عدد 9 است با عدد بر عدد احد بر اسم احد که عددش 13 است تقدم داره. یعنی حتی بها میتواند از یگانگی خدا هم برتر و بیشتر باشه. شاید بها به معنای نور به همین معنا باشه که نوری است که انسان ها از تاریکی عدم درک خداوند بیرون میان به روشنایی حقیقی در اسما و صفات الهی میرسن. و اون نکته جذاب هم همین است که میفرمایند که ذات خدا رو هرگز نمیشه شناخت، دام الملک و فی الملک از سبیل و مسدود و طلب و مردود. اما اگر قرار باشه که این اسمی پیدا بکنه و به صورت هستی در بیاد، کلمه هوالله میتونه بهترین مدخل برای اون باشه.
خیلی ممنونم جناب فرید. حرف بعدی آیا الف و لام هست یا حرف دیگری باید منتظرش؟
بله، ما در واقع سه تا حرف مهم در اینجا داریم، یکی لام هست، یکی را هست و یکی هم نون.
بله.
به عبارت دیگه این سه حرف مکمل حروف قبلی تلقی میشن، مخصوصا حرف را که میدانید اول رحمت الهی است که در عبارت بسم الله الرحمن الرحیم دو بار اسم خداوند با حرف را شروع میشه، یکیش رحیم هست و یکیش رحمان. هر دو یک اشتقاق دارن، هر دو از یک کلمه اشتقاق پیدا کردن و اون رحمت خداوند است. پس در واقع را در تمام این نظامی که هست اعلی در بسم الله الرحمن الرحیم تدوین میکنن شاید مفصل ترین و صریح ترین و کارآمد ترینشون باشه. یعنی ما دو بار مفهوم رحمت رو در رحیم و رحمان خداوند میبینیم. اینجاست که میفهمن که دو تلقی در این را وجود داره، یکیش میشه مظهر ظهور پیامبر خدا که رحمت است، انک رحمتا للعالمین، مظهر پیامبر خداست رحمت بر رحمت. یکی هم ابوابیست که این رحمت اول تحت عنوان رحیم برای جانشینان خودش تعیین میکنه. پس یه رحمت عام داریم که مظهر ظهوره، یه رحمت خاص داریم که جانشینان او یعنی در اندیشه اسلامی امامان شیعی و در اندیشه حضرت اعلی و در نسبت بابی حروف هایی که رجعت همون امامان شیعی هستن.
آیا در دیانت باهایی هم داریم هم این؟
بله بله حتما همینطوره. و برای همینم بعد بگیم که هر کسی که بعد از مظهر ظهور جانشین او قرار میگیره، عهده‌دار تبیین آیات یا هدایت جامعه هست، رحمت خداوند است بر بشر بعد از خود مظهر ظهور. یه رحمت دیگه هم اینجا باز معنی میشه که بعدا در تفسیر حضرت عبدالبها به چشم میخوره و ابن عربی هم تا حدود بسیار مفصلی رو توضیح داده، که رحیم و رحمان رحمت خاص و عام خداونده. یعنی خداوند یه رحمت عام داره بر همه خلائق، رحمت خاص داره بر نفوس اخص خودش که مؤمنان باشن. و در اینجاست که با ما مفهوم بسیار مهم در آیین دینی روبرو میشیم که مسئله ایمانه.
بله.
یعنی با ایمان انسان ها از هم دیگه تفاوت پیدا میکنن، جدا میشن و صفت تفصیل و اشرفیت پیدا کنن با ترازوی خدا نه با ترازوی انسان ها. یعنی ایمان بچه امتیاز شخص مؤمن است، ولی این امتیاز جنبه های حقوقی، مدنی، امتیازات عینی در عالم اجتماع پیدا نمی کنه، فقط در پیشروهای خداوند.
خیلی ممنونم از شما جناب فرید. وقت برنامه امروز ما به پایان رسید. سپاسگزارم که این هفته هم با ما همراه بودید.
منم متشکرم از شما.
خواهش میکنم شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار ممنونم که برنامه چشمه خورشید رو شنیدید. تا هفته آینده خدا نگهدار.
برنامه رو از مجموعه چشمه خورشید از رادیو پیام دوست شنیدید. تا بخش بعدی برنامه های امروز که نمایش نرگس شیراز خواهد بود، با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم.
بهاره پاشو بزن به جاده، تا دنیا پر از روزای شاده، زیاده دلخوشی های ساده. دوباره یه سال دیگه با تو، چه خوبه که میشنوم صدا تو، صدای آروم خنده ها تو. بخند دنیا مال ماست، بخند خنده فال ما، سال سال ماست. بخند 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 بخند، دنیا مال ما، بخند خنده فال ماست، بخند سال سال ماست، بخند بخند بخند.
خوب شنوندگان عزیز، اگر آماده هستید یک بار دیگر با گروه نمایش رادیو پیام دوست همراه میشیم و به آخرین نمایش از مجموعه نرگس شیراز و حکایت‌هایی از تاریخ آیین بابی گوش میکنیم.
نرگس شیراز بر اساس تاریخ نبیل زرندی و منابع تاریخی دیگر، قسمت آخر.
آقایان، مردم شیراز، الان چند سال است که بانی فرقه بابی اعدام شده. تازه از شر کافر خلاص نشدیم، اشخاصی در شهر پیدا شدند به همسرش یاری میرسانند، منزل این سید مشرک را بازسازی نمودند. برخی از مردم شیراز چنان احترامی برای بیوه سید علی محمد قائلند که بعضن به شاه چراغ چنین حرمتی نمی نهند. از گوشه و کنار کم به دیدنش می آمدن. حال خبردار شدیم بابیان شهرهای دیگر از زنجان و نیریز و خراسان و کرمانشاه به دیدارش می آیند. اگر امروز جلوی این گونه رفتارها را نگیریم، دیر نیست که اونیز مانند شویش ادعای معصومیت کند. باید ریشه این گونه حرکات را از بین ببریم. بشتابید مردم، باید به سمت خانه حاکم برویم. بیایید.
بله بله، درست است. حق سنت
چقدر از مرمت و بازسازی بیت خوشحال بودم. آب و جا رو از دستم نمی افتاد. در دل می گفتم چه از این بهتر فزه. حال که به مرمت مشغول شدی حکمن آقا می آید. با سماور را برایش حاضر می کنی، سفره می اندازی و صدای ملیح قرائت قرآنش در خانه تنین انداز می شود. اما صد حیف که برخی از فامیل و اقوامی که با ایشان دشمنی داشتند دسیسه کرده و حاکم وقت فرهاد میرزا معتمد و دوله را بر علیه خدیجه خانم شوراندند تا مبادا بیت مبارک حضرت باب مرمت شود. عاقبت با وساطت چند تن از بهائیان که حرمتی نزد حاکم داشتند جلوی تخریب خانه گرفته شد و ما توانستیم به آن منزل اسباب کشی کنیم. خیلی مسرورم خانم، خیلی. هر که در را میکوبد بی اختیار میگویم آقا آمد. الان با صدای بلند میگید فزه چای بیاور.
فزه جانم، چند بار بگویم ایشان سفرشان طولانی است، به این زودی ایشان را نخواهیم دید.
نه خاتون، نفرمایید. همین که دوباره به این منزل نقل مکان کردیم حکمان دستور ایشان است. اگر خواسته ایشان نبود پس چرا شما به این خانه اسباب کشیدید؟
وای فزه، چقدر تو قلب مهربانی داری. دیگر نمیدانم چه بگویم. هرچه میل خودت هست. راستی درب صندوق ها را باز کن. باید کمی وسیله و لباس برداریم. باید کم کم مهیا شده و عازم سفر شویم.
خانم، ما تازه به اینجا نقل مکان کردیم.
درست است. اما از علی برادرزاده ام خواستم ما را به عکا ببرد. تو هم بهتر است مهیای سفر باشی تا اینقدر دل به گردگیری و پاشی خوش نکنی.
عکا؟ پس یعنی برای خواستگاری می رویم؟ چه حالی، مبارک باشد آقا سید علی رو داماد می کنید. مبارک است عمه جان، مبارک است. عجب همسری برایشان نشان کردید. در میزنند. بله بله آمدم.
سلام علیکم، خاله جان هستن؟
خانم، میرزا آقا آمده.
بگو وارد شود. بفرما داخل پسرم.
ممنونم خاله جان، چقدر این عمارت زیبا شده، درست مثل گذشته. انگار همین چند وقت پیش بود که من و سید علی در حیات این عمارت بازی می کردیم.
خب پسرم، از کسب و کارت چه خبر؟ راضی هستی؟
شکر خدا خاله، راضیم به رضای او.
مادر چطور است؟ همگی خوبید؟
ممنونم خاله جان، غرض از مزاحمت این است که پیغامی دارم.
چه مزاحمتی؟ شما چشم و چراغ مایید، خیر باشد.
حقیقتش خاله جان، خدا شاهد است در تمام این سالها برای رضا و خوشنودی شما از هیچ کاری دریغ نکردم. اما امروز روسیا هم شرمندم.
دشمنت شرمنده پسرم؟ چه میگویی؟ من باید شرمنده باشم که 40 سال است در نبود همسرم در هر امری از پدر و مادرت کمک خواستم. حال مگر چه شده؟
سید علی پیغام داده به عمه جان بگو به خاطر دشواری راه و سختی مسیر نتوانستم به شیراز بیایم و با عرض پوزش نمیتوانم شما را به عکا ببرم. مجبورم از راه عشق‌آباد عازم عکا شوم. انشاءالله در فرصتی دیگر وسایل سفر شما را فراهم خواهم نمود.
چه؟ میرزا آقا چه میگویی؟ او به من قول داد، گفت همه جان اگر تقاضای شما مورد قبول حضرت بهاءالله قرار گیرد از یزد به شیراز آمده و به اتفاق به ارزاق دست خواهیم رفت. حال چه می شود؟ یعنی خودش درباره ازدواج با فروغی خانم صحبت خواهد کرد؟
شرمنده خاله جان، از ازدواج حرفی نزد. گمان نمی کنم قصد ازدواج داشته باشد.
بگو که صحبت خواهد کرد. حال چه کنم؟
خاله جان، خاله جان، خاله جان، خاله جان،
خانم
فز کاری بکن.
خانم جان چه شده؟
خاله جان،
ای وای بر من، ای وای بر من. خانم جان،
خاله جان،
خانم جان،
خاله جان،
خاله جان چه کنم؟
خاله جان،
خانم چشمهایتان رو باز کنید.
خاله
جان، منم فزه.
برخیز خاله جان،
خدا چیزی بگویید.
فز کاری بکن،
چشمهایتان رو باز کنید. خدای خودت به فریاد من برس. خانم جان، خانم جان، خانم جان، خانم جان، خانم جان.
خواهرم کمتر از 2 ماه به بستر بیماری افتاد. او نیک می دانست برایش فرصتی پیش نخواهد آمد و دیگر امکان رفتن به عرض اقدس به این راحتی مهیا نخواهد شد. ایشان رفته رفته رنجورتر شدند. چندین حکیم به بالینش بردیم اما افاقه نکرد، چون یقین حاصل کرد که فرصت دیدار حضرت بهاءالله را برای همیشه از دست داده، آهسته چنان شمع آب شد، ناتوان و ناتوانتر شد، تا اینکه عاقبت در سال 1299 در 2 ذی‌قعده مطابق با 15 سپتامبر سال 1882 3 ساعت قبل از غروب آفتاب روز دوشنبه در سن 61 سالگی در بیت مبارک شیراز صعود نمود. و عجیب اینکه فزه خدمتکار وفادارش 2 ساعت پس از وفات خدیجه بیگم دوری ایشان را تحمل نکرده و در همان خانه درگذشت. و این بنده حقیر حاجی میرزا ابوالقاسم جسد بی جان همشیرم را شبانه در مسجد شاه چراغ در محلی موسوم به صدرالحفاظ به خاک سپردم و با او برای همیشه وداع کردم. بعدها از حضرت بهاءالله شنیدم که فرمودند خداوند جمیع نفوسی را که در روز صعود خدیجه خانم حرم مبارک حضرت باب صعود فرمودند همه را به دریای بخشش غوطه‌ور سازد. روحش شاد و یادش گرامی. شنوندگان عزیز، به پایان نمایش رادیویی نرگس شیراز رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا نمایشی دیگر در پرژیم بی ام اس شما را به خالق یکتا می سپاریم. برقرار و پیروز باشید.
با سپاس بسیار و آرزوی موفقیت‌های بیشمار برای تهیه کنندگان و دست‌اندرکاران مجموعه نرگس شیراز، آخرین نمایش از این مجموعه رو با هم شنیدیم. همچنان با ما همراه باشید.
جمع ما با نور حق
و در این فرصت کوتاه اجازه بدین تا اطلاعات راه‌های تماس با رادیو پیام دوست رو یادآور بشم. آدرس ایمیل ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828. در شبکه‌های اجتماعی ما رو زیر اسم پرژن بی ام اس جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس @persianbmscontact با ما در تماس باشید. در این ساعت از برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه با شما شنوندگان عزیز به بخش کوتاهی از مجموعه کلمات مکنونه از آثار حضرت بهاءالله گوش می‌کنیم.
فرزند کنیز من، اگر سلطنت باقی بینی البته به کمال جد از ملک فانی درگذری، ولیکن سطر آن را حکمت هاست و جلوه این را رمز ها، جز افعده پاک ادراک
قطعه کوتاهی رو از مجموعه کلمات مکنونه از آثار حضرت بهاءالله بنیانگذار آیین بهایی از رادیو پیام دوست شنیدید. شنوندگان عزیز، برنامه‌های این شنبه رادیو پیام دوست در اینجا به پایان میرسه. همراه با بهنام، مسئول فنی، پریسا ویراستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست، همگی شما رو به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.